همیهنان ارجمندم، درود فراوان به شما. در آغاز سال تازه، فصل تازه و ای بسا در آغاز فصل سیاسی دیگری قرار دارید و می دانم که حتی اگر کلمه ای بر زبان نرانی، تمام وجودتون به همین آینده نزدیک و فراتر از اون فکر می کنید با تمام وجودتون. یکی از مسائلی که امروز همه ما دل مشغولش هستیم مسئله ملی گرایی است. براستی ملی گرایی یعنی چه؟ آیا از زمان انقلاب مشروطه تا به اکنون، یا از انقلاب دکتر مصدق میشه گفت جبهه ملی تا به امروز، ملی گرایی به عنوان یک پکیج سیاسی تغییراتی کرده یا نه، یا همچنان یک معنا داره؟ چه تغییراتی کرده؟ و دیگر اینکه ملی گرایی دفاعی یعنی به عنوان یک سپر دفاع در برابر استعمار، در برابر استثمار، در برابر بیگانه هایی که تهاجم می کنند و می زنند و می گیرند و ایران رو بخش هایی از اون رو از آن رو خودش رو می دونند، این یک سپر دفاعی لازم هست برای مردم ایران یا نه؟ نوع دیگری از ملیگرایی هست که پوششی است برای فاشیسم، چه فاشیسم دینی چه فاشیسم سیاسی، و شما این رو بهتر از من میدونید. ما در برابر این ملیگرایی فاشیستی با محتوای فاشیستی چه باید بکنیم، چه حرفی داریم؟ و دیگر اینکه آیا واقعا زمانش رسیده که باید تعریف تازه ای از ملیگرایی مناسب وضعیت امروز ایران ارائه داد یا نه؟ و چه کسی میتواند به این پرسش ها پاسخ دهد مگر جناب هوشنگ کردستانی گرامی از جبهه ملی و نهضت آزادی ایران با بیش از 50 سال سابقه مبارزه برای ارزش های ملی و میهنی، که من در خدمت ایشان هستم و بهشون خوش آمد میگویم. جناب کردستانی ارجمند، خیلی خیلی خوش
تشکر میکنم.
آمدید. من سوال اول رو تکرار میکنم و منتظر پاسخ شما میمانم، و از اونجایی که 4 تا سوال عمده است، خواهش میکنم که زمان رو رعایت کنید که من بتونم هر 4 سوال رو با شما در میان بذارم، و شما بعد از بیش از 10-12 برنامه که در رادیو مانی داشتید و بعدا هم ادامه خواهیم داد البته، یک جمع‌بندی از نظرات خودتون رو با مردم در میان بگذارید. بنابراین پرسش نخست من این است که آیا از زمان انقلاب مشروطه به بعد و حتی از زمان مصدق به این سو، معنای ناسیونالیسم ایرانی، ملیگرایی ایرانی تغییراتی کرده یا نه؟ اگر تغییر نکرده چرا؟ و اگر تغییراتی کرده چرا؟ و این تغییرات چیستن؟ بفرمایید.
با درود بر جناب عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه، باید بگم که این مشکل هم از زمان مشروطه و هم دوران استقلال تدریج، دوران ملت ها به قول سوکارنو، از همون موقع مسئله پیش اومده بود. برای اینکه هیتلر و موسولینی ملی گرایی رو یا حالت تجاوز به کشورهای دیگه قرار داده بودند و ناسیونالیسم نامیده می شدند، اینه که در ایران و کشورهایی که دچار استعمار شده بودند و برای رهایی از استعمار و رسیدن به استقلال مبارزه می کردند و مبارزاتشون ملی گرانه بود، این مشکل پیش اومده بود و الان هم پیش اومده. الان هم ما در ترجمه حزب جبهه ملی در خارج از خارج از ایران با این مشکل روبرو هستیم که اغلب این فران ناسیونال ایرانیان رو میرن توی اون ناسیونال گرایی هیتلر و موسولینی. ولی بین اینا فرقه. برمیگردیم به دوران مشروطه. دوران مشروطه عده‌ای از ایرانیان که اومده بودن اروپا رو دیده بودن، پیشرفت اروپا رو متوجه شده بودن، به این نتیجه رسیده بودن که ما باید حرکت کنیم، تحرک داشته باشیم تا بتونیم عقب افتادگی خودمون رو با دنیای پیشرفته، با تمدن در حال پیشرفت کوتاه و نزدیک بکنیم. به همین دلیل هم که میدونید جناب عالی و بینندگان میدونن که کتاب یک کلمه نوشته شد، مستشار دوله کتابی نوشت به نام، عنوانش بود یک کلمه، و در این کتاب تمام تایید و با فشاری رو اجرا قانون بود. میگفت اگر مملکتی قانون داشته باشه و یک فرد به عنوان پادشاه و نماینده خدا هر تصمیمی برای ملت نگیره و این ملت باشن که در سرنوشت خودشون، در ساختن آینده خودشون شرکت کنن، این افکار و ایده ها و استعدادها بروز پیدا کنه، ما عقب افتادمون رو جبران میکنیم. به همین دلیل هم در تایید حکومت قانون اصرار داشتن که مردم تاریخ گذشته رو بدونن. میگفتن تاریخ ما رو از گذشته که چه بودیم، چه کردیم، چه پیروزی هایی داشتیم، چه شکست هایی داشتیم، چرا شکست خوردیم آگاه میکنه، و در ضمن نشان میده که ما برای جبران عقب افتادگی چه باید بکنیم. این شده بود معروف شده به ملی گرایی، یعنی هر ایرانی که عاشق وطنش باشه ملی بهش گفته میشه، و اون جریاناتی که برای پیشرفت و ترقی مملکت و اجرای حکومت قانون و برکراری استبداد که از هدفهای انقلاب مشروطه بود تلاش میکنند، اینا ملیگرا شناخته میشدند یا نامیده میشدند. متاسفانه در ایران ما حزب توده برای اینکه ملیگرایی رو مغایر با ایده های مارکس میدونست همش حمله میشد و سعی میشد ملیگرایی رو به معنی تجاوز به کشورهای دیگه معنی کنه. میدونست تو حقوقیه ولی عنوان میکرد، به طوری که من در یک جلسه ای که اتفاقا این خانوم صدیقی شاعره معروف اداره میکرد یا دعوت شده و سخنرانی میکرد، معذرت میخوام، در اونجا وقتی من گفتم سیاوش کسرایی که اون آرش رو، حماسه آرش رو تنظیم کرده، وقتی رفت بعد از انقلاب رفت به خارج از ایران، روسیه رو دید و اون چه بهش گفته بودن متوجه شد اشتباه گفتن، نامه نوشت به هوشنگ ابتهاج و گفت آقا اون چه به ما گفته شده بود دروغ بود، بنابراین ما فکر خودمون و ملت خودمون باشیم و ما باید ملی باشیم، نه پیرو روسیه و اینکه وطن ما روسیه است و رهبر ما آموزگار خردمند خلقهای زیر ستم. من اینو وقتی گفتم یکی از اونجا که هنوز گرایش مارکسیستی داشت ناراحت بود از کلمه ملی، میگفت سیاوش کسایی ملی ملیگرا نبود، ملی نبود، یعنی اصلا این ملی رو حزب توده در اذهان مردم بد تعبیر کرده بود. یه مورد دیگه، ما جلسات بزرگی داشتیم 700 نفر برای مخالفت با اومدن خاتمی به پاریس، در یه جلسه خصوصی من گفتم ما ملیگرهای، یکی از اینا به ملیگرایی و ملی بودن حمله کرد که من گفتم آقا تو داری خودت برای مردم فعالیت میکنی با کلمه ملیگرایی و ملی بودن به چیزایی. بنابراین ملی برای ایران و کشورهایی که مبارزه می کردن برای رسیدن به استقلال مفهوم دیگری داشت و داره که با مفهومی که هیتلر و موسولینی یا بعضی از زمامداران دولت مردان بعدی تعبیر می کردن فرق داره. ملی گرایی یعنی تلاش کنیم که ملتمون از آزادی که ستون پیشرفت مملکته، از آزادی ها فردی، اجتماعی، تشکیل احزاب، آزادی نشریات، آزادی چاپ کتاب برخوردار باشه، مردم آگاهی پیدا کنند، و همونطور که در ورزش وقتی میان استعدادها بروز میکنه، در سرنوشت مملکت هم استعدادها بروز کنه، چه در اقتصاد، چه در سیاست و چه در موردهای حوزه های دیگه به قول معروف.
بسیار خوب.
بنابراین مفهوم تجاوز نداره، یعنی رابطه با دنیا، رابطه با تمام دنیا دوستانه و مناسبت بر مبنای حفظ منافع ملی کشور، بدون این نفرتی باشه به غیر ایرانی و تجاوزی باشه به کشور همسایه.
بعضی از نخبگان ملیگرایی رو به دو وجه تعریف میکنن، یکی ملیگرایی دفاعی، یعنی دفاع یک ملت از ملیت خودش، از کشور خودش، از فرهنگ خودش، از کیان خودش در برابر تهاجم بیگانه، و گروه دیگری هستند که میگویند ملیگرایی تهاجمی وجود دارد و خطرش هست، و این به معنای هجوم به ملت‌های دیگر است. نظر شما را در این باره می‌شنویم. بفرمایید.
بله، من فشرده گفتم، الان باز میکنم. تعبیر میکردن متاسفانه جهان وطن ها چه از نظر سیاسی جهان وطن بودن، چه از نظر مذهبی جهان وطن بودن، میخواستم بگن اینهایی که میگن ملی هستن و اعتقاد به دولت ملی گرا دارن، یعنی میگن دشمن با تمام کشورهای دنیا دشمن باشیم، رابطه هم نداشته باشیم. این مفهوم ملیگرایی رو نمیده. این دروغی بود که شایع میکردن و متاسفانه احزاب ملیگرای اون زمان که یکی حزب ملت ایران بود که من افتخار عضویتش رو داشتم و دارم و یکی هم حزب پانیرانیست، این هم نتونستن روشن کنن ملیگرایی ضد ملت های دیگه نیست، همکاری با تمام ملت ها و تمام دولت ها در جهت حفظ منافع ملی و قطع رابطه هم نباید کرد. ما حتی با دولت های پیشرفته امروز، مثلا آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی و چین به عنوان قدرت دوم و دیگران آلمان، ژاپن، نمیدونم هندوستان، نباید قطع رابطه بکنیم. اونها در رابطه با ما منافعی دارن، ما هم منافعی داریم در رابطه با اونها. باید در گفتگو، به قول کندی، جان اف کندی میگو بیاییم که از گفتگو نهراسیم. گفتگو کردن به مفهوم شکست نیست. بنابراین یه دولت ملی مذاکره میکنه با دولت ها در جهت حفظ منافع ملی، همونطور که کشورهای دیگه هم مذاکراتشون برای حفظ منافع ملی. به همین دلیل ما ملیگراها هر نوع برخورد نظامی و هر نوع کشمکش رو رد میکنیم و معتقدیم همه این مسائل مورد اختلاف و نفاق میتونه با مذاکره و گفتگو به سود منافع دو طرف پایان پیدا حل بشه.
بله، یعنی در واقع در ملیگرایی دفاعی و خردمندانه جایی برای تهاجم و تصرف کشورهای دیگر وجود نداره، درسته؟
بله،
بله، خیلی خوب. یکی از همسایگان ما داره میخکوبی میکنه، صداش میپیچه اینجا. من سوال بعدی رو با شما در میان میگذارم، و اون اینکه آیا ملیگرایی، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، میتواند بهانه و دستاویزی برای نوعی از فاشیسم سیاسی باشد؟ چرا؟
نه نمیتونه. برای شما ببینید، فاشیسم و نازیسم یه دورانی داشت، طرفدارانی هم پیدا کرد، حتی در کشورهای دموکراسی مثل فرانسه، مثل اتریش، مثل انگلیس طرفدارایی هم پیدا کرد، ولی نشون داد که بر ضد منافع کشورهای همجواره و طرفدار کشت و کشتار برای رسیدن به آرمانهای خودش. بنابراین اون دورانی گذشت و الان دیگه دوران اون زمان ملیگرایی معنی رو نمیده. شما ببینید کشورهای اروپا، دانمارک، هلند، فنلاند، سوئد، نروژ و سه تا کشور شمال روسیه و و کشورهایی که تجزیه یوگسلاوی به وجود اومدن، ایتالیا، فرانسه، اینا هیچ کدوم عقیده هیتلر یعنی نازیست و فاشیسم موسولینی رو ندادن، ولی همه در جهت منافع ملیشون کار میکنن، با همدیگه هم روابط دارن، به گونه ای که کشورهای اروپا با زبان مختلف، با تاریخ مختلف و با برخورد نظامی دو جنگ که با همدیگه جنگیدن، امروز به خاطر منافع ملی، هر کدومشون به خاطر منافع ملی تشکیل اتحاد اروپا را دادن. یعنی نه تنها بر ضد هم کار نمی کنن، دست هم گذاشتن و یک قدرت اقتصادی بزرگ رو در دنیا پدید آوردن. این مفهومش اینه که این کشورهای تشکیل دهنده اتحاد اروپا به خاطر منافع ملی خودشون با همدیگه دست همکاری دادن.
بله، خب یک پرسشی که در آغاز برنامه هم بهش اشاره کردم این هست که آیا امروزه باید یک تعریف تازه از ملیگرایی ارائه داد؟ شما میتونید این تعریف تازه رو ارائه بدید؟ بفهمید.
بله، از دید من، اجازه بدید باش. یک نظام ملیگرا، الان ما 46 ساله با جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم، فداکاری کردیم، کشته دادیم، 7-8 میلیون شاید تا 9 میلیون سرزمینمون رو که برای مقدسه ترک کردیم. برای چی؟ برای اینکه میخوایم در ایران یک نظام ملی حاکم بشه، نظامی که مردم آزاد باشن. شما ببینید، خیلی از به خصوص ایرانیان خارج تصور میکنن آزادی یعنی اون چه من میگم. اگر من میگم من طرفدار فلان پادشاه هستم، همه باید بگن ما هم هستیم. حتی در خارج اخیرا میگن ما طرفدار فلان شاهزاده هستیم، پس باید همه ایرانیان داخل و خارج طرفدار. این آزادی نیست. آزادی اینه که یک کسی بیاد به عنوان مثال از سردار ملی باقر ستارخان دفاع کنه، یکی هم بیاد حق داشته باشه انتقاد کنه، یکی بیاد مثل اردشیر زاهدی کتاب بنویسه، خاطراتش رو اینسه که یک نفر شد طرفدار جبهه ملی بود 7-8 سال پیش، الان هم خودش رو طرفدار میدونه، از سوئد من زنگه آقا ببینید آقای اردشیر زاهدی چقدر دروغ گفته. گفتم آقا چرا مانع یک چاپ کتاب بشین، بذارید او دروغاش، حتی دروغاش هم بگه، ولی شما هم حق داشته باشین که راست رو بگید. یکی از دوستان من در پاریس یک کتابی نوشته بود در مورد مصدق، متاسفانه اشتباه داشت. من دوستی داشتم به نام آقای من، یکی از دوستان وکیل دعاوی مصدق بود و در شورای جبهه ملی با هم بودیم و خیلی هم به من محبت داشت. پسرش محمد، ایشون اومد جواب داد، نگفت این کتاب رو حق نداری بنویسی، نوشتی چاپ کردی، جواب داد و اسم کتابش هم گذاشت سوداگری با تاریخ. یعنی نویسنده اون کتاب داره سوداگری میکنه با دروغ گفتن در تاریخ. این آزادیه، یعنی اون حق داره بنویسه، اینم حق داره
شما
بنویسه.
آقای امینی رو، محمد امینی رو منظورتون هست؟
جان امینی بله،
که
پدرش نصرت الله امینی هست.
پاسخی داده بود به آقای علی میرفتروس، منظورتون همون؟
بله،
بله.
ایشون سالها اعتقاد مارسیسی داشت محمد و با پدرش که استاندار فارس بود اختلاف داشت، و حتی من وقتی رفتم واشنگتن دیدن پدرشون، شام نهار منو دعوت کرده بودن، ایشون نیومد چون منو مصدقی میدونست، ولی با گذشت زمان تکامل پیدا شد، از جهت مارکس‌گرایی رسید به ملی گرایی و تونست نادرستی ها و اشتباهات دیگران رو به صورت کتاب سوداگری با تاریخ جواب بده. این یعنی آزادی. یکی بگه ها من سردار جنگل رو به این دلیل قبول دارم، مثل من که قبولش دارم، یکی از شخصیت های ملی تاریخ معاصر ماست، یکی هم حق داره دعا کنه به رضا شاه که در قشون که فرماندهش روسی بود، لیاخوف، در قشون غذا رضاخان در اون قشون بود. یکی هم حق داره بگه خدا رو شکر که رضاخان اومد خائنی مثل میرزا کوشیخان رو کشت. منم میگم باش اول خائن نبود، بعدم رضا شاه نکشت، لنین رو کودتا کرد و بعدم میرزا کشته نشد، در برف و بوران یخ زد با اون دوستش آلمانی، دوست آلمانی شده بود. او حق داشته باشه اینو بگه، منم بگم و هموطنهای ما بخونن درستی رو از نادرستی تشخیص بدن. آزادی اینه، نه اینکه هرچی من میگم بقیه ملت هم همینو بگن.
بله
نمیدونم پاسخ
شما
دادم اینجا، بفرمایید اگر جایی مونده من توضیح بدم.
نه خواهش میکنم، شما در جریان بسیاری از حرکت ها و سازمان های سیاسی و نظرات سیاسی، تز های سیاسی در ایران بودید و هنوز هم هستید و خوشبختانه با دقت هم دنبال میکنید. از دید شما در ایران امروز چه گروه های سیاسی ملیگرا هستند به معنای مثبتش، همین چیزی که شما گفتید که آزادی ملت، سرفرازی ایران، آبادی ایران، دموکراسی، آزادی، لایسیته، آزادی مطبوعات و رسانه ها و همه این چیزها رو میخوان، و چه کسانی دشمن همه این چیزها هستند، منتها شعار میدن که بله طرفدار این چیزها هستند. از نظر شما امروز نیروهای ملیگرا کدام ها هستند و بعد کسانی که مدعی ملیگرایی هستند اما ملیگران نیستند کدام ها؟ بفرمایید.
بله من یک بحث کردم، یه خود اقل واقعیش انگلیس ها از بوشهر حمله کردن به جنوب ایران، این تنگستان، دلاوران تنگستان دفاع کردن و قشون انگلیس رو حسارات زیادی بیزدن. اینها ملیگرا بودن. اون افسر نیروی در بایندور که در جنگ دوم در مقابل قشون انگلیس کشته شد و جان باخت، این ملیگرا بود. اونهایی که با دیدن ورود نیروهای خارجی ایران رو ترک کردن و تمام عشقشون به اون چمدون پول بود که با خود بردن، اینا ملیگرا نبودن و نیستن. بنابراین اگر آزادی باشه همه اینا نوشته میشه و مردم تاریخ خودشون رو میفهمن، میدونن، بنابراین اشتباه نمی کنن. به همین دلیل گفتن ملتی که تاریخ خودش رو ندونه، آگاه نباشه، مجبور تاریخ رو تکرار کنه. ما اگر می دونستیم و اجازه می دادن پهلوی ها که انقلاب مشروطه نوشته بشه، چون معتقد خودشون مشروطه رو زیر پا گذاشته بودن، موافق نبودن که تاریخ مشروطه نوشته بشه. همیشه میخوندیم تاریخ ایران از هخامنشیان، اشکانیان، از ساسانیان تا مشروطه، مشروطه نوشته نمیشد. این مانع از این شد که نسل سال 57 که حالا اینقدر بهشون حمله میکنن، که من معتقدم تا جایی که دنبال تحقق آزادی بودن حق داشتم، هیچ ایرادی وارد بهشون نیست، قاطعانه میگم. اون زمانی که برای کنار گذاشتن یک خودکامه دنبال یک خودکامه دیگه رفتن اشتباه کردن. اینم به این دلیل بود که در انقلاب مشروطه مشروطه خواهان دنبال این بودن که هم استبداد سلطنتی رو تبدیل بکنن به مشروطه، هم جلوی جنایات دکانداران دین که هر کدوم یک عده آدم کش داشتن و اینا رو میفرستادن، هر کسی رو پول میخواستن میگفتن یا پول بده یا اگر ندیم این باهایی هست میکشیمه. پس انقلاب مشروطه هم برای کوتاه کردن دست پادشاهان مستبد بود و هم کوتاه کردن دکانداران دین. این نوشته نشده بود، بنابراین نسل 57 نتونست بفهمه خمینی نماینده شیخ فضل الله نوریه، که ما پیرو قرآنی مشروطه نمیخواهیم. اگر میدونستن نسل جوان 57 به دنبال یه آخوندی که در انقلاب مشروطه محاکمه کردن، محکوم کردن و اعدامش کردن و این ادامه دهنده راه اون بود، خمینی رو میگم ادامه دهنده راه فضل‌الله نوری بود، دنبال اون نمیرفتن. ببینید آزادی چقدر میتونه در سرنوشت ملت تأثیر گذار باشه و چقدر میتونه در پیشرفت موثر باشه. تمام کشورهایی که پیشرفته هستند در جهان امروز ما، از ژاپن و استرالیا و زلاند رو گرفته تا آمریکا و کانادا، همه اینا یک عامل پیشرفتشون وجود آزادی در کشورشون، وجود این که بتونن حرف بزنن، بتونن بنویسن و مانع نوشتن و سخن گفتن دیگری نشن.
بله، به یاد دارید که خمینی گفت ملیگرایی خلاف اسلام است. من این را از زبان خودش شنیدم از تلویزیون آن زمان که زنده بود و سند شما از همه جا رو بارها گفتند. او بر این باور بود که ملیگرایی خلاف اسلام است. چرا؟ چون ملیگرایی یک نوع صد ایجاد میکرد در برابر تهاجم ایدئولوژیک اسلامی که پرچمدارش خمینی بود و اون تشیع سرخ علوی تا به پایان. و این حکومت در طی 45 سال گذشته این شعار رو رعایت کرد، گرچه الان دیگه جرأت نمی کنند عیناً این رو به کار ببندند و می خواهند از حس ملیگرایی و میهندوستی ایرانی ها سوء استفاده بکنند برای مطامع خودشون. اما در گوهر این رژیم، در سرشت این رژیم اسلامی، همچنان ملیگرایی بزرگترین دشمن ایدئولوژی اونهاست. ما شما اشاره کرد در آغاز برنامه که نه همه توده ها، ولی بخشهایی از اونها به ویژه در رهبریشون، اونها هم نظرشون همین بود که ملیگرایی نوعی فاشیسم است و ما باید ازش بگذریم و طرفدار پرولتاریای جهانی و انترناسیونالیسم پرولتری باشیم. این نشان میدهد که هر گروهی که دارای ایدئولوژی باشد، چه آسمانی و چه زمینی، مخالف منافع ملی ایران، مخالف ملیگرایی در ایران هست و تعبیری که یا تعریفی که از ملیگرایی ارائه میدهد کاملا مغرضانه، سویمندانه و در جهت مطامع غیر ایرانی است. حتی اگر طرف در ایران هم باشد و در ایران هم زندگی بکنه. و اما آیا شما امروز به این بخشی از سوال من هست که پاسخ ندادید رو اونی میخوام از شما بپرسم و اگر پیامی هم دارید میتونید در پایان برنامه بدید. پرسش من این هست که آیا شما اکنون در ایران جریانات ملیگرا رو میشناسید؟ کیا هستن؟ بفرمایید. در ایران و خارج از ایران.
بله، ببینیم پرسش های جنابالیشون گسترده است، پاسخ گسترده طلب میکنه، یعنی طوری نیست که من در 3 جمله جواب بدم. اولا خمینی دلیل داشت که میگفت ملیگرایی ضد اسلامه، برای که بهش گفته بودن یا تصور میکرد که رهبر دنیای اسلام میشه، در صورتی که باید میفهمید شیعه نمیتونه رهبر دنیای اسلام که 1 میلیارد و الان 1,500,000,000 شیعه نمیتونه رهبر بشه. اینو تشخیص نمیداد. اگر قراره کسی رهبر دنیای اسلام باشه، باید کسی باشه که در مکه حکومت میکنه، نه در تهران. ولی به هر حال میپنداشت اگر قراره این کشورهای مسلمان نشین که میگن حدود 57 کشوره، اینها یکی بشن مثل 50 ایالت آمریکا، بنابراین باید ملی نباشن، چون ملی گرایی مانع اتحاد اون اتحاد اسلام فرضی خمینی میشد. این من میگفتم ایرانی هم، اون یکی میگفت بنده با اندونزی هم، اون میگفت من فرض بکنید هندی هم، اون یکی میگفت من تاجیکستانی هم، افغانستانی هم و مراکشی هم یا الجزایری شکل نمیگیره. به این تصور با در این پندار میگفت ملی گرایی، اینا رو یا بهش گفته بودن یا فرض میکرد، ولی یه چیزایی هم بهش گفته بودن و گفته بودن که تو رو ما به قدرت میرسونیم، ولی جلوی صدام رو بگیر، در عراق هم این انقلاب اسلامی رو پیاده کن، و این هم اومد این کار رو کرد که جنگ در بگیره، و این جنگی که 8 سال طول کشید باعث ضعیف شدن دو قدرت قدرتمند نظامی منطقه، ضعیف شدن اینا به سود اسرائیل شد. حالا عده ای اصلا من دوستی دارم که چون فوت شده اسمش رو نمیارم، میگفت آمریکا روحش خبردار نبود که در خمینی داره میاد به قدرت برسه. خب آزاده بگه، ولی ریگان به کارتر، ریگان که جانشین کارتر بود، ایراد گرفت که آقا تو باعث شدی که خمینی در ایران به قدرت رسید. بعدم خود کارتر گفت موقعی که تصمیم گرفتیم شاه کارتر در گوادلوب گفته بود. بنابراین کارتر
جملتون رو لطفا تکرار کنید درباره آنچه که کارتر گفته بود، چون لحظاتی صداتون قطع شد. بفهم.
بله، و هر روز منظورم اینه که اون دوست من که فوت شده حق داره بگه آمریکا روحش خبردار نبود، و منم حق دارم به دلایلی بگم موقعی شاه رو مجبور کردن که از ایران بره، موقعی مجبورش کردن که مطمئن شدن جانشین دارن که در ایران بیارن. به همین دلیلم فکر میکنم به هر حال آدم فرض میگیره، شک میکنه، فرض میگیره، ممکنه درست هست. منم فکر میکنم خامنه ای رو به این دلیل حفظ کردن هنوز که هنوز جانشین خودشونو که مورد قبول مردم واقع بشه نتونستن درست کنن. به همین دلیل هم میگن امروز یه ماه دیگه، یه سال دیگه، 2 سال، ولی همچنان دارن خامنه ای رو حفظ میکنن تا زمانی که جانشین خودشونو پیدا کرده باشن، ایجاد کرده باشن و آماده جانشینی خامنه ای بکنن.
سپاسگزارم جناب هوشنگ کردستانی گرامی. از اونجایی که با هم گفتگو کردیم بیرون از برنامه، البته من یه سری برنامه های تازه با دوستان دیگری طراحی کرده ایم و اونا هم باید بیان از این تریبون، دوستان بیان سخن بگن، مدتی شما رو از دست میدهیم نیستید. اگر پیامی در این رابطه در ارتباط با مردم ایران و رویدادهایی که اکنون از سر میگذرانند دارید بدید، و بعد یک خداحافظی موقت و کوچک هم خواستید با دوستان داشته باشید. بفرمایید.
بله، ببینید ما ملت، ما ایرانی ها، چه اونایی که در داخل مبارزه میکنن چه اونهایی که در خارج، توانایی این که نجات پیدا کنیم از استعمار، از استبداد مذهبی، تنهاییش رو داریم. ما از این که بتونیم یک دولت ملی و حاکمیت ملی رو در ایران حاکم کنیم داریم. چرا در این 46 سال نتونستیم؟ برای اینکه متاسفانه در موقعی که مبارزات ملیه، گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی باید روی اصول با هم همکاری کنند. وقتی مملکت آزاده مثل فرانسه و آلمان، افراد میتونن تو گروه های خودشون برن، گروه هایی که در جزئیات با همدیگه یکسان فکر میکنن، همسان فکر میکنن. ولی بر مبارزات ملی نباید مسائل جزئی رو تعیین کننده گذاشت، باید مسائل اصولی رو که با هر تفکری قبول داریم رو اون همکاری کنیم. متاسفانه در ایران نیانیان خارج از کشور در این 46 سال 45 سال 44 سال هر بار نشستیم که بر اصول توافق کنیم تا بتونیم یک قدرت ملی و یک همبستگی بزرگ ملی ایجاد کنیم که میتونه و توانایی رو داره که ما رو نجات بده پدید بیاریم، سر جزئیات با هم بحث کردیم. انقدر سر باید بیایم سر جزئیات با هم بگم آقا این جزئیات باید در آزادی ایران هر کدوم دنبال جزئیات بریم. امروز باید روی اصول که همه موافقیم دست به دست هم بدیم. این یکی از اشکالاته. یکی از اشکالات هم اینه ما برای اینکه فکر و راه حل راهکار نجات ایران رو پیدا کنیم تمام مدت بحث میکنیم که چه کسانی در سال 57 مقصر بودن. در اصل که ملت ایران اصلا دنبال مقصر نمیگرده، دنبال راه حل نجات میگرده.
درود فراوان و سپاسمندم از شما و از همراهانی که در این برنامه ها یاریگر ما هستند. شما را هم دوست دارم و پیام های حتی در اینستاگرام هم برای شما گذاشتم. این مدت نوروز من یه هفته کامنت ها رو بستم برای اینکه کارهای زیادی داشتیم، رفت آمده خانوادگی با افراد خانواده و دوستان و دوباره از امروز کامنت ها بازن. شما در برنامه های آینده و در روزهای آینده البته این کامنت ها رو خواهید دید. سپاس از شما و به شما میگم بدرود تا زمانی دیگر و سخنی دیگر در خدمت شما باشم. شادکام باشید.